گلدسته ها و فلک، نوشته جلال آل احمد. بعدیش این بود که گلدسته های مسجد بد جوری هوس بالا رفتن را به کله ی آدم می زد. ما هیچ کدام کاری به کار گلدسته ها نداشتیم، اما نمی دانم چرا مدام توی چشممان بودند. توی کلاس که نشسته بودی و مشق می کردی، یا توی حیات که بازی می کردی و مدیر مدام پاپی می شد و هی داد می زد که اگه آفتاب می خوای این ور، اگه سایه می خوای اون ور. و اون وقت از آفتاب که به سمت سایه می دویدی یا از سایه به طرف آفتاب، باز هم گلدسته ها توی چشمت بود. یا وقتی عصرهای زمستان می خواستی آفتابه را آب کنی و ته حیات جلوی ردیف مستراح‌ها را در یک خط دراز آب بپاشی تا برای فردا صبح یخ ببندد، و بعد وقتی که صبح می آمدی و روی باریکه یخ سر می خوردی و لازم نداشتی پیش پایت را نگاه کنی و کافی بود که پاها را چپ و راست از هم باز کنی و میزان نگهشان بداری و بگذاری که لیزی روی یخ تا آخر باریکه بکشاندت، یا وقتی ضمن سریدن زمین می خوردی و همانجور درازکش داشتی خستگی در می کردی تا از نو بلند شوی و دورخیز کنی برای دفعه بعد، و در هر حال دیگر که بودی مدام گلدسته های مسجد توی چشمهات بود و مدام به کلت می زد که ازشان بالا بروی. خود گنبد چنگی به دل نمی زد. لخت و آجوری با گله به گله سوراخهایی برای کفترها عین تخم مرغ خیلی گندهی از ته بر سقف مسجد نشسته بود، نخراشیده و زمخت. گنبد باید کاشیکاری باشد تا بشود بهش نگاه کرد. این گنبد سید نصرالدین که نزدیک خانه اولی من بود و می رفتیم پشت بام و بعد می پریدیم روی طاق بازارچه و می آمدیم تا دو قدمیش. و اگر بزرگتر بودیم دست که دراز می کردیم بهش می رسید. اما گلدسته ها چیز دیگری بود. با تن آجری و ترک ترک و سرهای ناتمام که این خیار با یک ضرب چاقو کلشان را پرانده باشی و کفهی که بالای هر کدام زیر پای آسمان بود و راه پلهی که لابد در شکم هر کدام بود و درهای ورودشان را ما از توی حیات مدرسه می دیدیم که بیخ گلدسته ها روی بام مسجد سیاهی می زد. فقط کافی بود راه پله بام مسجد را گیر بیاوری، یعنی گیر که آورده بودیم، اما مدام قفل بود و کلیدش هم لابد دست مؤذن مسجد بود یا دست خود متولی. باید یک جوری درش را باز می کردیم، وگرنه راه پله خود گلدسته ها که در نداشت. از همین توی حیات مدرسه هم می دیدیم. بدیه دیگرش این بود که نمی شد قضیه را با کسی درمیان گذاشت. من فقط به موچول گفته بودم، پسر صدیق تجار که مرا سال پیش به این مدرسه گذاشت. یعنی یک روز صبح آمد خانه مانو، در را که به رویش باز کردم گفت بدو برو لباسهای تمیزتو بپوش و بیا، فهمیدی؟ حتی نگذاشت سلامش کنم که دویدم رفتم تو و از مادرم پرسیدم که یعنی فلانی چه کارم داره؟ و مادرم گفت به نظرم میخواد بذارتت مدرسه. به آن وقت کت و شلواری را که بابام عید سال پیش خریده بود از صندوق در آورد و تنم کرد و فرستادم اتاق بابام. بابام مرا که دید گفت برو دست و روت رو هم بشور بچه، که من در آمدم. صدیق تجار را می شناختم. حجرش توی تیمچه حاج حسن بود و عبای نایینی و برک می فروخت. از مریدهای بابام بود. تا راه بیفتد من یک خورده توی حیات پلکیدم و رفتم سراغ گلدانهای یاس و نارنج که به جان بابام بسته بود. روزی که اسباب کشی می کردیم، یک گاری درسته را داده بودند به گلدانها و بابام حتی اجازه نداد که ما را بغل گلدانها سوار کنند. از بس شورشان را می زد. دو تا از گل یاس ها را که بابام ندیده بود تا بچیند، چیدم و گذاشتم توی جیب پیش سینم که صدیق تجار در آمد و دستم را گرفت و راه افتادیم. مدتی از کوچه پس کوچه ها گذشتیم که تا حالا ازشان رد نشده بودم، تا رسیدیم به یک در بزرگ و رفتیم تو. فهمیدم که مسجد است و صدیق تجار در آمد که اینجا رو میگن مسجد معیر، از اون درش که بری بیرون درست جلوی در مدرسه است. فهمیدی؟ و همینجور هم بود. بعد رفتیم توی دالان مدرسه و بعد توی یک اتاق. و یک مرد عینکی پشت میز نشسته بود که سلام و علیک کردند و دوتایی یک خورده مرا نگاه کردند و بعد صدیق تجار گفت حالا پسرم میاد با هم رفیق میشید. مدرسه خوبیه. نبادا تنبلی کنی. فهمیدی؟ که آن مرد عینکی رفت بیرون و با یک پسر چشم درشت برگشت. چشمهایش آنقدر درشت بود که نگو. عین چشمهای دخترمم که عید امسال همچه که لپشو بوسیدم داغ شد و صدیق تجار گفت بیا موچول، این پسر آقاست، میسپارمش دست تو، فهمیدی؟ که موچول آمد دست مرا گرفت و کشید که ببرد بیرون. باباش گفت امروز زور باهاش برو برسونش خونشون، بعد بیا، فهمیدی؟ اما نمیخواد با بچه های بقال چقالا دوست بشیا، فهمیدی؟ که موچول مرا کشید برد توی حیاط و همان که پام را توی حیاط گذاشتم، چشمم افتاد به گلدسته ها و هوس آمد. یک خورده که راه رفتیم، از موچول پرسیدم، چرا سر این گلدسته ها بریده؟ گفت، چه میدونم، میگن معیر الممالک که مرد نسبه کاره موند، میگن بچه هاش بیارزه بودن. گفتم، معیر الممالک کی باشه؟ گفت، چه میدونم، باید از بابام پرسید، شایدم از معلممون. گفتم، نه، نبادا چیزی ازش بپرسی. گفت، چرا؟ گفتم، آخه میخوام ازش برم بالا. گفت، چه افاده ها، مگه میشه، مؤذنشم نمیتونه. گفتم، گلدسته یه نسبه کاره که مؤذن نمیخواد. بعد زنگ زدند و رفتیم سر کلاس و زنگ بعد موچول همه سوراخ سنبه های مدرسه را نشانم داد، جای خلعها را و آبنبار را و نمازخانه را و پستوهاش را و حالا گلدسته ها همونجور آن بالا نشستند و هی به کله آدم میزنند که ازشان بروی بالا. اما دیگر چیزی به موچول نگفتم. معلوم بود که میترسد و این مال اول سال بود. تا کم کم به مدرسه آشنا شدم. فهمیدم که معلممان تو اتاق اول دالان مدرسه میخوابد و تریاک میکشد و اگر صبحها اخلاقش خوب است یعنی که کیفور است و اگر بد است یعنی که خمار است. و مدرسه شش کلاس دارد و توی کلاس ششم دیوارها پر از نقشه است و بچه هاش نمی گذارند ما برویم تو تماشا. بدیه دیگرش این بود که از چنان گلدسته هایی تنها نمی شد رفت بالا. همراه لازم بود و من غیر از موچول فقط اسقر ریزه را می شناختم. و اسقر ریزه هم حیف که بچه بقال چقال ها بود. یعنی باباش که مرده بود، اما داداشش دوچرخه ساز بود، خودش می گفت. عوضش خیلی دلدار بود و همهش هم از زورخانه حرف می زد و از این که داداشش گفته وقتی قد میل زورخانه شدی با خودم می برمت. منم هرچه بهش گفتم بابا خیال زورخانه را از کلت بدر کن، فایده نداشت. آخر عموم که خودش را کشت زورخانه کار بود و مادرم می گفت از بس میل گرفت نصف تنش لمس شد. رفاقتم با اسقر ریزه از روزی شروع شد که معلممان خمار بود و دست چپ مرا گذاشت روی میز و 10 ترکه بهش زد و گفت کراهت دارد اسم خدا را با دست چپ نوشتن. یعنی اول 2-3 بار به هم گفته بود و من محل نگذاشته بودم. آخر همه کارهام را با دست چپم می کردم. با دست راستم که نمی تونستم. هرچه هم از بابام پرسیده بودم، کراهت یعنی چه جواب حسابی نداده بود. یعنی میخندید و میگفت تکلیف که شدی میفهمی بچه. تا آخر حوصله معلممان سر رفت و ترکه را زد. هنوز یک ماه نبود که مدرسه میرفتم و دست مرا میگویی چنان باد کرد که نگو. زده بود پشت دستم و همچی پف کرده بود که ترسیدم. اینجا بود که از خریزه به دادم رسید. زنگ تفریح آمد، برم داشت برد لب حوض مدرسه. دستم را کرد توی آب که اول سوخت و بعد داغ شد و بعد هم یک سقلمه زد به پهلوم و گفت زکی، چرا عزا گرفتی؟ خب خمار بودش دیگه، مگه ندیدی؟ آخر مثل این که داشت گریم میگرفت. من هیچی نگفتم، اما از خریزه یک سقلمه دیگر زد به پهلوم و گفت زکی، انگار کن چشم چپت کوره، ها؟ اون وقت نمیخواستی ببینی؟ اگه دست چپ نداشتی چی؟ ها؟ گدای سر کوچه ما دست چپ نداره. و اینجوری شد که شروع کردم به تمرین نوشتن با دست راست و به تمرین رفاقت با اصغرریزه. موچول هم شده بود مبصر کلاس و دیگر به هم نمیرسید. دو سه روز هم عصرها با اصغرریزه رفتم دکان داداشش. قرار بود دوچرخه کوتاه گیر بیاوریم و تمرین کنیم، اما تو محل کسی دوچرخه کوتاه نداشت تا تعمیر لازم داشته باشد و تا دوچرخه قد ما پیدا بشود آخر باید یک کاری میکردیم. نمیشد که همینجور منتظر نشست. این بود که یک روز صبح به اصغر گفتم اصغر، یعنی نمیشه رفت بالای این گلدسته ها؟ گفت زکی، چرا نمیشه؟ خیلی خوبم میشه. پس معزن چجوری میره بالاش؟ گفتم برو بابا، تو هم که هیچ چیز سرت نمیشه. آخه اون بالا کجا وایسه؟ وسط هوا؟ گفت خب میشه بشینه دیگه. میترسی اگه وایسه بیفته؟ من که نمیترسم. گفتم تو که هیچ چیز سرت نمیشه. معزن باید جا داشته باشه. عین مال مسجد بابا. و همان روز عصر بردمش و جای مؤذن مسجد بابام را نشانش دادم. گفت زکی، اینکه کاری نداره، یه اتاقک چوغی که صاف رو پشتبونه. گفتم مگه کسی خواسته از این بره بالا؟ تو هم اونقدر زکی نگو، به هر چیزی که نمیگن زکی. و فردا ظهر که از مدرسه در آمدیم، دوتایی رفتیم سراغ در پلکان بام مسجد. خوبیش این بود که چفت پای در بود، نه مثل مال اتاق عموم آن بالا و تازه از تو که دست بابام هم بهش نمی رسید. و آن روز صبح شیشه بالاییش را که با دسته هونگ شکست و مرا سر دست بلند کرد که به چه زحمتی از تو بازش کردم. آن وقت بابام مرا انداخت زمین و دوید تو اتاق و من از لای پاهاش دیدم که عموم زیر لحاف مچاله شده بود و یک کاسه لعابی بالای سرش بود. و این مال آن وقتی بود که هنوز خانه من نیفتاده بود تو خیابان. و از آن روز به بعد از خریزه هر روزی پیچی یا میخی یا آچاری می آورد و عصرها با هم از مدرسه که در می آمدیم می رفتیم سراغ قفل و به نوبت یکی من اول دالان مسجد کشیک می داد و دیگری به قفل ور می رفت. ولی فایده نداشت. نه زور من می رسید قفل را بشکنیم و نه خدا را خوش می آمد. قفل در پلکان مسجد هم مثل خود در پلکان بود، یا اصلا مثل خود در مسجد. باید یک جوری بازش میکردیم. بدی دیگرش این بود که سال پیش خانه من را خراب کرده بودند و ما از سید نصرالدین اسباب کشی کرده بودیم به ملک آباد و من نه این محله جدید را میشناختم و نه هم بازی بچه هاش بودم. خانه من هم آنقدر کوچک بود که پنج تا که میشمردی از این سرش به دو می رسیدی به آن سر. از آن روزی که مادرم صبح زود بیدارمان کرد و یکی یک بشقاب مسی گود عدس پلو داد دست من و خواهر کوچکم و دختر عموم و دنبال کاری روانه مان کرد و آمدیم به این خانه. اصلا شاید به علت همین خانه کوچک بود که مرا گذاشتند مدرسه. محضر بابام را که بسته بودند. روزخانی هفتگی هم که خلوت شده بود. عمر کشون رفته بود خانه داییم و سمنو پزون رفته بود خانه عمه. و شبهای شنبه دوره بابام هم دیگر فانوس کشی نبود تا مرا قلمدوش کند و ببرد مهمانی. خب؟ البته گنده هم شده بودم و دیگر نمیشد قلمدوشم کرد. و حالا دیگر خود من شده بودم فانوس کش بابام. یعنی فانوس کش که نه، چون فانوس به قد سینه من بود. مادرم یک چراغ بادی روشن میکرد و میداد دستم که راه میافتادیم. من از جلو و بابام از عقب. و وقتی می رسیدیم، چراغ را می کشیدم پایین و می گذاشتم بغل کفش ها و می رفتیم تو. و همینجور موقع برگشتن. اما نزدیک های خانه من که می رسیدیم، بابام تند می کرد و داد می زد که بودا جلو در بزن بچه. و اون وقت توی تاریکی و دویدن. و با این قلب سنگ ها که معلوم نیست چرا صاف از وسط زمین کوچه در آمدن. خب معلوم است دیگر، آدم می‌خورد زمین. وقتی می‌دوی که نمی‌توانی چراغ را دم پایت بگیری. اینجوری بود که دفعه چهارم دیگر پایم پیش نمی‌رفت که بشوم فانوس کش بابام. آن وقت صبح تا شام توی آن خانه کوچک به سر بردن که نه بیرونی داشت و نه اندرونی و نه چفته انگور داشت و نه لانه مرغ و نه زیرزمین و نه حتی از روی بامش می شد پرید روی تاقچه بازارچه. و بعدش هم مدام با دو تا دختر ریغونه دمخور بودن که تا دستشان می زدی جیغشان در می آمد. اما خوبیش این بود که دیگر اتاق عمو را نمی دیدی که از آن روز صبح به بعد بابام چفت درش را انداخت و یک قفل هم بهش زد و هیچ کدام ما جرأت نداشتیم شبها از جلوش رد بشویم. باز اگر خود عمو بود، حرفی بود که وقتی کاری داشت و میخواست مرا صدا بزند، داد میزد، جونن نرک شده. یا اسبها برا میداشت میبرد زیر بازارچه خرید و یک طرف تنش را روی زمین میکشید و به و میم را نمیتوانست بگوید و آب از لوچهش میریخت و برایم کشمش سبز میخرید و ازش که میپرسیدم، عمو، تو چرا اینجوری شده ای؟ میگفت، ای لجاره، چیز خوردن کرده؟ زنش را می گفت که سربند لمس شدنش ولش کرده بود و رفته بود و دخترش شده بود همبازی خواهرم. و حالا تنها دلخوشی در این خانه فسقلی همان دو سه ماه یک بار شبهای شنبه بود که دوره می افتاد به بابام و حسین سوری هم می آمد. گنده و چرک و پشمالو. یک پوستین داشت که همیشه می پوشید اما زیرش لخت لخت بود. مجمعه حلبیش را می گذاشت بغل کفشها و عصاب دست می رفت تو و از هر که سیگار می کشید یکی دوتا می گرفت و یکیش را با زبان تر می کرد و آتش می زد و می کشید و بقیه را می گذاشت پر گوشش و بعد می رفت وسط مجلس و پوستینش را می زد کنار و تن پشمالوش را می انداخت بیرون و بابام با رفقاش کرکر می خندیدن و مرا که چای و قلیان می بردم و می آوردم می فرستادن دنبال نخود سیاه و آن وقت من می رفتم از پشت شیشه اتاق زاویه تماشا می کردم. حسین سوری یکی دو بار دیگر همان کار را می کرد و یک خورده هم می رقصید و بعد مجمعش را با میوه و آجیل و شیرینی پر می کرد و می گذاشت سرش و می رفت دم در و همه را می داد به گدا گشنه هایی که همیشه دنبالش می آمدن اینجور جاها و دم در منتظرش می نشستند. غیر از این هیچ دلخوشی دیگری در این خانه تازه نبود. تا مرا گذاشتن مدرسه و راحت شدم. و حالا غیر از موچول و اسخرریزه با سه چهار تای دیگر از همکلاسی ها همبازی شده بودم و داداش اسخر یک دوچرخه زنانه خریده بود که به بچه ها کرایه می داد و ما سه چهار تایی با همان دوچرخه تمرین کرده بودیم و بلد شده بودیم که روی رکاب ایستاده پا بزنیم. و حتی یک روز هم من اسقر ریزه را نشاندم ترکم و رفتیم تا میدان ارک. دوچرخه سواری را که یاد گرفتیم باز رفتیم توی نخ گلدسته ها. یعنی مدام من پا پی می شدم تا اسقر ریزه یک روز که آمد مدرسه یک دسته کلید هم داشت. ازش پرسیدم، ناغلا از کجا آوردیش؟ گفت، زکی، خیال میکنی کش رفتم؟ گفتم، پس چی؟ گفت، از داداشم قرض گرفتم، بهش پس میدی؟ سه روز طول کشید تا عاقبت با یکی از آن کلیدها قفل پای در پلکان مسجد را باز کردیم. بعد از ظهری بود و هوا آفتابی بود و باریکه یخ سرسره ایمان روزها هم آب نمی شد و بچه ها سرشان گرم بود و ما روی بام مسجد که رسیدیم تازه بچه ها دیدندمان و شروع کردند به هو کردن. و سوز هم می آمد که ما تپیدیم توی راه پله گلدسته. اصغر ریزه تر بود و افتاد جلو و من از عقب. زیر پامان چیزی خورد می شد و ریز ریز صدا می کرد. به نظرم فضله کفتر بود و بوی تندش در هوای بسته پلکان نفس را می برید. اول تند و تند رفتیم بالا، اما پله ها گرد بود و پیچ می خورد و تاریک می شد و نمی شد تند رفت. نفس نفس هم که افتاده بودیم، اما از تک و توک سوراخ‌های گلدسته هوار بچه‌ها را می‌شنیدیم و از یکیشان که رو به مدرسه بود یک جفت کفتر پریدند بیرون و ما ایستادیم به تماشا تا خستگی پاهامان در برود. همه‌شان جمع شده بودند وسط حیاط و گلدسته را نشان همدیگر می‌دادند. خستگی‌مان که در رفت دوباره راه افتادیم به بالا رفتن. اصغر نفس زنان و همان جور که بالا می رفت گفت: زکی نکنه خراب بشه. گفتم: برو بابا، تو هم که هیچ چی سرت نمیشه، مگه تیره به این کلوفتی رو وسطش نمی بینی؟ و باز رفتیم بالا و کم کم پله ها روشن می شد. اصغر گفت: زکی داریم می رسیم، چه کوتاهه. اما سرش به بالای گلدسته که رسید ایستاد. هنوز سه تا پله باقی داشتیم، اما ایستاده بود و هن هن می کرد و آفتاب افتاده بود به سرش. خودم را از کنارش کشیدم بالا و از جلوی صورتش که رد می شدم گفتم: تو که می گفتی کوتاهه؟ و سرم را بردم توی آسمان و یک پله دیگر و حالا تا نافم در آسمان بود و چنان سوزی می آمد که نگو. پایین را که نگاه کردم، خانه های کاهگلی بود و زنی داشت روی بام خانه دوم رخت پن می کرد. و مرا که دید، خودش را پشت پیراهنی که روی بند می انداخت پوشاند و من به دست چپ پیچیدم. گنبد سید نصرالدین سبز و براق آن روبرو بود. و باز هم گشتم و این هم مدرسه. که یک مرتبه هوار بچه ها بلند شد. دست هاشان را به اندازه چوب کبریت دراز کرده بودند و گلدسته ها را نشان می دادند. مدیر هم بود. دو سه تا از معلم ها هم بودند که داشتند با مدیر حرف می زدند. سرم را کردم پایین و گفتم: اصغر بیا بالا، نمی دونی چه تموشایی داره. گفت: آخه من سرم گیج میره. گفتم: نه ترس، طوری نمیشه. که اصغر یک پله دیگر آمد بالا. به همان اندازه که بچه ها کله اش را از پایین دیدند و از نو هوارشان درآمد و فراش مدرسه دوید به سمت در مدرسه. اصغر هم دید که گفت: زکی بد شدش، همه دیدنمون. گفتم: چه بدی داره؟ کدومشون جرأت میکنن؟ اصغر گفت: میگم خیلی سرده، دیگه بریم پایین. گفتم: یه دقیقه صبر کن، این ور رو ببین. اگه گفتی نوک گنبد چقدر از ما بلندتره؟ گفت: میگم سرده، دیگه بریم. گفتم: اگه گلدسته ها نصف کار نمونده بود، مگه نه؟ گفت: زکی نگاه کن، مدیر داره برامون خط و نشون میکشه. گفتم: حیف که نمیشه رفت بالاتر، چطور سرش وایسیم؟ و یک پایم را گذاشتم سر کفه گلدسته که بند آجرهاش پر از فضله کفتر بود که اصغر پای دیگر مرا چسبید و گفت: مگه خری؟ باد میندازته، مدیر پدرمونو در میاره. گفتم: سگ کی باشه؟ خود صدیق تجار منو سپرده دستش. و با پای دیگرم که در بغل اصغر ریزه بود احساس کردم که دارد میلرزد. گفتم: نه ترس پسر، با این دل و جرأت میخوای بری زورخونه؟ گفت: زکی زورخونه چه دخلی داره به این گلدسته قرازه؟ گفتم: برو بابا، تو هم که هیچی سرت نمیشه. خب بریم. که پایم را رها کرد و سرید به پایین. او از جلو و من به دنبال. سه چهار پله که رفتیم پایین گفتم: اصغر چرا اینجوری شد؟ پای تو هم گرفته؟ گفت زکی سوز خوردی چاییده. چند پله دیگر که رفتیم پایین پام گرم شد و بعد پله ها تاریک شد و از نو سوراخ های گلدسته و جماعت بچه ها که آن پایین هنوز دور هم بودند و بعد روشنایی در پلکان که از نو پله ها را روشن کرد و سایه فراش که افتاده بود روی پله های اول. اصغر را نگه داشتم و از کنارش خزیدم و جلوتر از او آمدم بیرون. فراش در آمد که ور پریده ها، اگه می افتادین کی تو اون می داد ها؟ و دستمان را گرفت و همینجور ور پریده گفت تا از پلکان مسجد رفتیم پایین و از مسجد گذشتیم و رفتیم توی مدرسه. از در که وارد شدیم صفها بسته بود و کنار حوض بساط فلک آماده بود. صاف رفتیم پای فلک. دوتا از بچه های ششم آمدن سر فلک را گرفتند و فراش مدرسه اول اصغر را و بعد مرا خواباند. پای چپ من و پای راست او را گذاشت توی فلک. بعد کفش و جوراب مرا درآورد و بعد دیوه اصغر را از پایش کشید بیرون که مدیر رسید. ده بی غیرت های پدر سوخته، حالا دیگه سر مناره میری؟ چند تا پله داشت؟ اول خیال کردم شوخی میکند. نه من چیزی گفتم، نه اصغر، که مدیر دوباره داد زد. مگه نشنیدی؟ گفتم چند تا پله داشت؟ که یک هو به صرافت افتادم و گفتم همش 10-12 تا. و اصغر ریزه گفت نشمردیم آقا، به خدا نشمردیم. مدیر گفت که 10-12 تا ها، 50 تا بزن کف پاشون تا دیگه دروغ نگن. که کف پام سوخت، اما شلاق نبود، کمربند بود که فراشمان از کمر خودش باز کرده بود و می برد بالای سرش و می آورد پایین. گاهی می گرفت به چوب فلک، گاهی می گرفت به مچ پامان، اما بیشتر می خورد کف پا و هی زد و آی زد. من برای اینکه درد و سوزش را فراموش کنم، سرم را گرداندم به سمت گلدسته ها که سر بریده و نیمه کاره در آسمان محل رها شده بودند. و داشتم برای خودم فکر این را می کردم که اگر نصف کار نمانده بود، که یک مرتبه اصغر به گریه افتاد. غلط کردیم آقا. که با آرنجم یکی زدم به پهلویش که ساکت شد. و بعد مدیر به فراش گفت دست نگه دار. و بعد پاهامان را که باز می کردند، زنگ را زدند و صفها راه افتادند به سمت کلاس ها. و ما بلند شدیم و من همچو که کف پایم را گذاشتم زمین، چنان سوخت که انگار روی آتش گذاشته بودندش. مثل اینکه چشمم پر از اشک بود که از غریزه در آمد. زکی گریه نداره، داشم اونقدر فلکم کرده. و من جورابم را برداشتم پا کنم که اصغر دستم را گرفت و گفت زکی اینجوری که نمیشه، پدر پا در میاد، باس بکنیش تو آب سرد. و خودش راه افتاد و رفت به سمت حوض که یک تیر دراز گیر کرده بود وسط یخ کلفت رویش و اطراف حوض گله به گله جای ته آفتابه سوراخ شده بود و دست به آب میرسید. اصغر نشست لب پاشوره و پایش را یک هو کرد توی آب. دیدم که چشمهایش را بست و دندانهایش را به هم زور داد و گفت مادر سک! و بعد مرا صدا کرد که رفتم و پام را بی هوا تپاندم توی آب. چنان دردی آمد که انگار گذاشته بودمش لای گیره آهن دکان داداشش که بی اختیار از زبانم در رفت مادر سک! و آن وقت بود که گریه هم در آمد. یک خورده برای خودم گریه کردم. بعد دلا شدم و آب زدم صورتم و پام را که با پاچه دیگر شلوارم خوش می کردم تا جوراب بپوشم. آب سوراخ از تکان افتاد و چشمم افتاد به عکس گنبد و گلدسته ها که وسط گردی آب بود. یک خورده نگاهشان کردم و بعد سرم را بلند کردم و خود گلدسته ها را دیدم و بعد کفشم را پوشیدم و لنگان لنگان راه افتادم به طرف در مدرسه. اصغر بازوم را گرفت و کشید و گفت زکی کجا داری میری؟ گفتم مگه یادت رفته در پلکون رو نبستیم؟ و قفل را که توی جیبم بود درآوردم و نشانش دادم و با هم راه افتادیم. از مدرسه رفتیم بیرون و بی این که مواظب چیزی باشیم یا لازم باشد کشیک بدهیم، دوتایی چفت در پلکان مسجد را انداختیم و قفل را بهش زدیم و بعد روی پلکان پای در نشستیم و یک خورده دیگر پامان را مالاندیم و دوباره راه افتادیم و تا به دکان داداش اسخرریزه برسیم، درد و سوزش پا ساکت شده بود و تا غروب وقت داشتیم که توی ارک دوچرخه سواری کنیم.